بخش بیستم، نانهای مریانج.
صبح روز سوم رفتم به همت که مسئول ستاد پشتیبانی ما بود اعتراض کنم. دیدم اونم از من کلافه تره. گفت
به خدا هر کار تونستم انجام دادم، اما هیچکی جواب گونی. الان هم دارم میرم سپاد اسفو بردیدم برادر ماسن. تو هم با من بیا که لازم شد هرچی میدونی خودت برشون بگوی.
این شد که دوتایی سوار بر یک وان تویوتا از دو کوهه جدید به سپاه دسفول رفتیم و اونجا بچه های دفتر فرماندهی سپاه دسفول جلوی ما رو گرفتن و نگذاشتن که وارد بشیم. گفتن
آقا محسن به همراه حسن باقری و برادر اندلیب اینجا جلسه داره، باید همه بیرون منتظر بمونید تا جلسه شون تموم شه.
همت که خیلی کلافه به نظر می رسید به اون برادر مسئول دفتر گفت
شما برید به برادر محسن بگوید همت اسیب محمد رسول الله اومده با شما کار خیلی خیلی مهم میدارد و باید حتمی شما رو ببینه.
رفتن پیغام اونو رسوندن و دقایق بعد دیدیم پاسدار خیلی جوونی از اتاق فرماندهی سپاه دسفول خارج شد و به سمت ما میومد. صورتش محاسنی نداشت، خیلی لاغر و تکیده بود. لباس فرم سبزرنگی هم که به تن داشت به جرأت میتونم بگم 3-4 سایز به تنش بزرگتر بود. نزدیک که رسید خیلی جدی برگشت به سمت حاجمت و با اون صدای تو گلویی و لهجه غلیظ تهرونی خودش گفت
چی شده همت؟ میخوای چی به محسن بگی تو؟
دیدم خیلی مسلط و با اعتماد به نفس زیادی داره حرف میزنه. ضمن اسم بردن از اشخاص هم ابداً مقید نبود قبل از اسم کوچیک یا نام فامیلی اونها القاب و عناوینی مثل آقا یا برادر رو به کار ببره. وقتی دیدم به فرمانده کل سپاه میگه محسن، دیگه از این که حاج همت رو همت خشک و خالی صدا زد متعجب نشدم. البته مخاطب حسن باقری، شاید اول این سبک برخورد رو مخاطب قرار دادن فاقد ریزکاری‌های معاشرتی رو حمله بر تکبر و یا حتی گستاخیش میکرد. منتها 4 دقیقه که با اون هم صحبت میشد میدید که اصولاً ذات حسن اینطوریه، نه تکبر داشت نه اهل جسارت و بی‌ادبی بود، عادت داشت با آدم ها خیلی راحت و بی تکلف حرف بزنه. حاج همت که سابقه خلقیات حسن باقری دستش بود بهش گفت
ببین حسن جان، وضع آماده پشتیبانی این تیپمون خیلی خرابه، هیچی نداریم، هیچ کس هم جواب گونی. حسن بردر همدانی و شما بپرس، نه پتو داریم نه فانوس نه چراغ والور نه آفتابه، هیچ راهی هم نداشتیم به غیر از این که دردمونه به بردر محسن بگوی.
خوب که به حرفای همت گوش داد، دست حاجی رو گرفت کشید گوشه و بهش گفت
بابا جون چرا متوجه نیستی تو؟ چطوری به تو بگم؟ میخوای کاری بکنی محسنم ببره؟ پاشدوی اومدی بگی پتو و فانوس و آفتابه نداری که چی؟ محسن الان باید ذهنش آزاد باشه که بتونه یه عملیات بزرگ و پیچیده رو طراحی کنه، یا اینکه کل انرژیشو بذاره برای اینکه ببینه از کدوم جهنم دره‌ای میتونه برای بچه‌های شما پتو و آفتابه تامین کنه.
تا اینجا رو خیلی خوددار و یواش به زبون آورده بود. یه لحظه ساکت شد، بعد یه دفعه صداشو برد بالا و گفت
برو.
بعدم برگشت رفت تو همون اتاقی که از اون بیرون اومده بود. آقا ما رو میگی؟ شوکه شده بودیم. از حاج همت پرسیدم این کی بود؟ گفت
نشتاختی؟ حسن باقری همین بود دیگه.
خیلی یکه خوردم. وصف حسن باقری رو از متوسلیان و شهبازی زیاد شنیده بودم. میدونستم یکی از فرمانده های شاخص رد بالای سپاه در جنوبه و طوری که معروف بود فرمانده کل سپاه در جریان تدابیر نظامی و رزمی خودش به هیچ کس به اندازه حسن باقری اتکا نداشت و مهمترین مشاور برادر محسن همین حسن باقری بود. منتها دیگه توقع نداشتم اینقدر جوون باشه. همت یکی 2 دقیقه ساکت بود، هیچی نگفت. بعد برگشت در گوشی به من گفت
برادر همدانی، خدا وکیلی حسن حرف درستی زد.
گفتم اینکه اینطوری ما رو به توپ بست کار درستی بود؟ همت گفت
آقا جون راست میگه دیگه، قرار نیست که ما بیایم به برادر محسن بگویم پتو و آفتابه میخواییم. وقتی برگردیم بریم یه فکری بر مشکلاتمون بکنی.
گفتم لابد میگی برگردیم پیش آقای اندلیب. گفت
نه بابا جون، اگه از عهده آقای اندلیب کاری برمی اومد که بر ما انجام میداد، بهتر است که منطقی باشیم و برای مشکل ما دنبال یه راه حل باشیم.
اومدیم از همون تلفن خونه یه سپاه دسفول زنگ زدیم به سپاه استان همدان. تونستم با حاج محمد سماوات پای خط حرف بزنم. خیلی فشرده حال و وضعیت وخیم تدارکاتیمونو برای ایشون تشریح کردم و ایشون گفت
آقای همدانی، شما فقط بگو چند قلم چیشی ها نیاز داری؟
جمع‌آوری ارسال سریعشون بمونه عهده من. واقعا انسان دلسوزی بود. گفت
آقا من الان کاغذ قلم آماده کردم، بگو تا بنویسم. اقلام مورد نیازت چیه؟
گفتم هر چی که فکرشو بکنی، آفتابه پلاستیکی، گونی سنگری، آهن نبشی، ورق پلیت، غذاهای کنسرو شده، ظروف غذاخوری آلومینیومی و پلاستیکی، لوازم آشپزخونه مثل دیگ، قابلمه، کفگیر، ملاقه، وسایل روشنایی و گرمایشی مثل فانوس بادی، چراغ والور و علایدین، تانکر شرطدار، بشکه های 220 لیتری نفت، پتو سربازی، برزنت و خلاصه هر چی رو هم که خودتون تونستین به این فهرست اضافه کنید مختارید. همه رو بار کامیون بزنید و به اینجا بفرستید. نونم میخوایم، اونم نه به تعداد لازم برای 20 و چند نفری که به اینجا آوردیم. بالای 120 نفر نونخور داریم که دهان باز و شکم خالی اونها رو باید با نون همدان و مریان نج پر کنیم. پرسید
آقا همدانی، اگه اونجا تو دسمون میمایی نون نمیپزن؟
گفتم چرا، اما اینا پخت و پزشون زود تموم میشه، نونشون هم مرغوب نیست و خمیر خالصه. در ضمن بچه‌هایی که متوسلیان همت اینجا آوردن، از اولین روزی که نونای ما از گلوشون پایین رفته دیگه جز نون پخت مریانج هیچ خوراکی رو قبول ندارن. یادش بخیر. حاج آقا سماوات که این حرفای منو شنید بی اختیار داشت بخندید. از لحظه پایان همون مکالمه تلفنی بود که حاج محمد سماوات شخصا تبدیل شده بود به علمدار تأمین نیازهای لوجستیکی ما در جنوب. اول از همه بخشی از کادرها و مدیران کمیته امداد امام خمینی قدس سره روح شریف در استان همدان رو به دزفول فرستاد. مقری برای اونها در دزفول احداث کرد و با هدایت و برنامه‌ریزی دقیق آقای سماوات دامنه فعالیت با برکت کمیته امداد همدان در دزفول به جایی رسید که به فاصله کمی از شروع به کار عزیزان زحمت کش حاضر در این مجموعه روزانه بیش از 5000 نیروی رزمنده ما رو در 3 نوبت تغذیه میکردن. اما در خصوص تأمین اقلام باید بگم که کمتر از 48 ساعت بعد از اون مکالمه تلفنی بنده با آقای سماوات یک کامیون بنز خاور که لبالب پر بود از نانهای بسته‌بندی شده و مواد خوراکی عمدتاً کنسرو و دیگ و قابلمه و بشقاب و قاشق از همدان وارد دو کوهه جدید شد. این کامیون سبک هم متعلق به واحد ترابری سپاه استان همدان بود. البته در سری‌های بعدی کامیون‌های سنگین پر از مواد خوراکی و سایر اقلام تدارکاتی مورد نیازمون رو از همدان ارسال می‌کردن. از اینا که بگذریم، دو سه روز پس از استقرارمون در اون ساختمان‌ها اولین برنامه‌ای که با تأکید آقای شهبازی و استقبال شدید بچه‌ها به عنوان استمرار یک سنت حسنه در پیش گرفتیم، تشکیل جلسات صبحگاهی تلاوت و تفسیر کلام الله مجید بود. رسمی که پیشتر حاج محمود در سپاه استان همدان پایه‌گذار اون شد و در محور میانی جبهه سرپل زهاب هم بچه‌های ما نسبت به اقامه اون خیلی مقید بودند.